اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شامتان بخیر شنوندگان ارجمند. با اخبار و گزارش های شامگاهی مورخ 17 ماه سپتامبر سال روان میلادی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. لیلا محبی بزینی هستم با گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز توجه کنید به مشروع خبرها از همکارم ژیلا سمیعی.
با عرض سلام، شوکت مرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان روز جمعه از سایر کشورها خواست تا دارایی های افغانستان را که در بانک های خارجی نگهداری می شود برای تسهیل گفتگو با دولت طالبان آزاد کنند. پس از تصرف افغانستان توسط طالبان، دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت که دارایی بانک مرکزی افغانستان در ایالات متحده در اختیار طالبان قرار نخواهد گرفت. صندوق بین المللی پول هم گفته است که افغانستان به منابع قرض دهندگان دسترسی نخواهد داشت. جزئیات بیشتر را از میرویس رحمانی میشنوید.
میرزیایف در نشست سازمان همکاری های شانگهای یا بلوک امنیتی تحت رهبری چین و روسیه خواستار مذاکره بین این بلوک و طالبان و تلاش برای جلوگیری از افزایش افرادگرایی شد. با گفته ای وی، عدم انجماد دارایی های افغانستان می تواند به دستیابی به این اهداف کمک کند. رئیس جمهور ازبکستان گفت که با توجه به شرایط بشری، پیشنهاد بررسی احتمال لغو توقف حساب های افغانستان در بانک های خارجی را می دهد. در این نشست که در تاجکستان برگزار شد، عمران خان صدر اعظم پاکستان در سخنرانی خود خواستار حمایت اقتصادی از حکومت به رهبری طالبان در افغانستان شد. وی گفت که اولویت های فوری جلوگیری از بحران انسانی و بحران اقتصادی است و با تعقیبان مشارکت مثبت جامعه بین المللی با افغانستان بسیار مهم است. عمران خان گفت که طالبان باید یک ساختار سیاسی فراگیر ایجاد کنند که نمایندگی از همه اقوام افغانستان کند.
در نشست امروز جمعه سازمان همکاری شانگهای که رهبران تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، پاکستان، چین و ایران شرکت دارند، شی جی پینگ رئیس جمهور چین گفت که کشورهای عضو این سازمان باید به یک انتقال آرام در افغانستان کمک کنند. شی که از طریق پیوند ویدیویی سخنرانی کرد گفت که کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای باید افغانستان را برای توسعه یک ساختار سیاسی فراگیر و پیروی از سیاست‌های داخلی و خارجی معتدل راهنمایی کنند. وی گفت که برخی از کشورها به عنوان محرک وضعیت کنونی افغانستان باید مسئولیت‌های مناسب خود را برای توسعه آینده این کشور به عهده گیرند. رئیس جمهور چین گفت که کشورش به اندازه ظرفیت خود به افغانستان کمک‌های بیشتری خواهد کرد. او از جناح‌های مرتبط در افغانستان خواست که تروریسم را باید ریشه‌کن کنند. افغانستان که در گذشته به عنوان ناظر در نشست‌های این سازمان اشتراک می‌کرد، در نشست امسال نمایندگی نداشت. لویجی دی مایو وزیر خارجه ایتالیا می‌گوید که نشست فوق‌العاده گروه 20 یا 20 اقتصاد بزرگ جهان در مورد افغانستان پس از اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. دی مایو در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی رپابلیکه که امروز جمعه نشر شد گفت که در نشست گروه 20 وزیران خارجه کشورهای عضو این گروه اشتراک خواهند کرد. او گفت که ایتالیا از نهادهای ملل متحد و سازمانهای غیر انتفاعی که در افغانستان فعالند خواسته است که در نشست اشتراک کنند. ایتالیا ریاست دوره‌ای گروه 20 را در سال جاری به عهده دارد. قرار است 76th اجلاس سالانه مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک روز سه شنبه هفته آینده یعنی 21 سپتامبر آغاز شود و تا 30 سپتامبر ادامه یابد. اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. نماینده دولت برکنار شده افغانستان در سازمان ملل متحد خواستار باقی ماندن در کرسی این کشور شد. فرهان عق سخنگوی ملل متحد گفت که غلام اسحاق زی طی نامه‌ای که به آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد ارسال نموده است، اسامی هیئت نمایندگی افغانستان در مجمع عمومی را نیز ضمیمه کرده است. هنوز مشخص نیست که آیا طالبان که ماه گذشته قدرت را در افغانستان به دست گرفتند نماینده خود را در سازمان ملل معرفی خواهند کرد و یا خیر. سخنگوی ملل متحد گفت که اسحاق‌زی روز چهارشنبه درخواست اعتبارنامه خود را یک روز پس از شروع جلسه جدید مجمع عمومی ارسال کرد. ده ها رهبر جهان هفته آینده برای گردهمایی سالانه سازمان ملل متحد به نیویورک سفر می کنند و در حال حاضر اسحاق‌زی قرار است در آخرین روز این نشست در 27 سپتامبر سخنرانی کند. اعتبارنامه های سازمان ملل متحد توسط یک کمیته 9 نفره که سالانه تعیین می شوند رسیدگی می شود. این کمیته امسال شامل باهاما، بوتان، چلی، چین، نامبیا، روسیه، سرالیون، سویدن و ایالات متحده است. تا زمانی که تصمیم گرفته نشود، طبق قوانین مجمع عمومی، اسحاق‌زی در کرسی خود باقی میماند. سازمان عفو بین الملل با محکوم نمودن وضعیت عدم پاسخگویی در ایران در گزارش نام و مشخصات 72 زندانی ایرانی را اعلام کرده که به گفته این نهاد در 11 سال گذشته بر اثر شکنجه و بدرفتاری هنگام بازداشت کشته شدند. به گفته این نهاد حقوق بشری مستقر در لندن با وجود گزارش‌های موثقی که از شکنجه یا سایر بدرفتاری ها یا استفاده مرگبار از سلاح گرم و گاز اشکاور توسط مقامات گزارش شده است، مقامات ایرانی پاسخگو نبودند. تازه ترین مورد مطرح شده در این زمینه مربوط به یاسر منگوری 31 سال است که مرگ وی توسط مقامات وزارت استخبارات ایران در ارومیه در ولایت آذربایجان به تاریخ 8 سپتامبر به خانواده‌اش اطلاع داده شد. هبا مرایف رئیس بخش شرق میانه و شمال افریقا در عفو بین الملل گفت که گزارش های مربوط به مرگ یاسر منگوری در شرایط مشکوک نشان می دهد که چگونه فضای حاکم بر عدم مجازات نیروهای امنیتی را ترغیب می کند تا زندانیان را بدون هیچ گونه ترس از عواقب و مسئولیت پذیری بکشند. سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد که صدها لاری حامل مواد کمکی از منطقه جنگزده تیگرای اتیوپیا باز نگشته است و ناپدید شدن این لاری ها مانع اصلی برای افزایش مساعدت های بشر دوستان است. تفصیل بیشتر را از سحر عظیمی میشنویم.
برنامه جهانی غذا یا WFP در حال این موضوع را افشا کرد که ترس از مرگ ناشی از گرسنگی در تیگرای افزایش یافته است، جایی که سازمان ملل متحد پیش از این تخمین زده بود که 400 هزار نفر با شرایط مانند قحطی روبرواند. جما اسنودن سخنگوی برنامه جهانی غذا گفت که از تاریخ 12 جولای 445 لاری قراردادی سازمان جهانی غذا وارد تیگرای شده، اما فقط 38 لاری برگشته است. اسنودن گفت که به دلیل کمبود لاری قادر به جمع‌آوری کاروان‌های با اندازه قابل توجه نیستند. او گفت که سازمان جهانی غذا هیچ اطلاعاتی در مورد محل لاری‌ها و مواد استفاده از آنها را ندارد. مقامات اتیوپیا و شورشگران تیگرای یکدیگر را متهم می‌کنند که مانع کاروان‌های بشردوستانه در تلاش برای رسیدن به تیگرای شدند.
در ادامه اخبار، قرار اظهارات وزیر داخلی پاکستان جسیندا آردن صدر اعظم نیوزیلند روز جمعه به عمران خان همتای پاکستانی خود گفت که تیم کرکت نیوزیلند شاید مورد حمله قرار گیرد. نیوزیلند تنها چند ساعت قبل از اولین مسابقه روز جمعه در پاکستان به دلیل تهدید امنیتی این بازی را لغو کرد. شیخ رشید وزیر داخلی پاکستان گفت که نهادهای امنیتی آن کشور در مورد حمله احتمالی به این تیم هشدار ندادند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های ارجمند، اخبار این ساعت تقدیم شد. حال می پردازیم به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بر روز جمعه گفت یک بلاک امنیتی به رهبری مسکو و بیجینگ بایست رهبری را به دست گیرند و این اطمینان را ایجاد کنند که طالبان به تعهداتشان برای جلوگیری از دهشت افغانی و قاچاق مواد مخدر پابند میمانند. آقای پوتین این اظهارات را بر روز جمعه در نشست سازمان همکاری شانگهای ابراز داشت که بخش عمده بحث را روی وضعیت امنیتی افغانستان متمرکز کرده بودند.
ولادیمیر پوتین در نشست 8 کشور عضو سازمان همکاری شانگهای روز جمعه تاکید کرد که این سازمان باید از پتانسیل خود برای تحریک مقامات جدید افغانستان در تحقق وعده‌هایشان برای عادی‌سازی زندگی و ایجاد امنیت در افغانستان استفاده کند. با این حال کرملین گفته است که برای به رسمیت شناختن حاکمیت طالبان در افغانستان عجله ای ندارد و از گروه طالبان خواسته تا قاچاق مواد مخدر را جلوگیری کرده و با گروه‌های دهشت افغانی مبارزه کنند. آقای پوتین میگوید که وضعیت در افغانستان پس از آن به وخامت گرایید که نیروهای ایالات متحده از افغانستان فرار کردند. رئیس جمهور روسیه در نشست 8 کشور عضو سازمان همکاری شانگهای گفت که این نهاد وظیفه ای را بر دوش دارد تا درباره یک راهکار مشترک مبارزه کند.
сейчас перед нашей организацией остро стоит задача по проведению общей согласованной линии.
سازمان همکاری شانگهای در مورد یک خط مشترک مذاکره کرده روی خطرات احتمالی جدی مرتبط با وخامت اوضاع در افغانستان پس از یک خروج سریع قوا از آن کشور غور کند که میتوان آن را فرار سربازان امریکایی و متحدین ناتویان از افغانستان خواند.
8 عضو این سازمان که شامل کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، ازبکستان، قرغزستان، تاجیکستان، هند و پاکستان است، در این نشستی که در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شده حضور داشتند که برخی رهبران به گونه مجازی شرکت کرده بودند. نرندرا مودی صدر اعظم هند در این نشست گفت که افرادگرایی عامل عمده و اصلی نگرانی‌های امنیتی برای سازمان همکاری شانگهای است. آقای مودی افزود که مشکلات و نگرانی‌های امنیتی با تحولات اخیر در افغانستان مطرح شده است.
بزرگترین آزمون که این منطقه با آن مواجه است با کمبود صلح، امنیت و اعتماد ربط دارد و دلیل عمده این مشکلات رو به افزایش افرادگرایی است. تحولات اخیر در افغانستان این مشکلات را برجسته ساخته است.
آقای مودی همچنان به کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای مشوره داد که هماهنگی میان سازمانهای اسلامگرای میان رو را در منطقه به منظور مبارزه با افرادگرایی و تندروی افزایش دهند.
SEO کو ریڈیکلائزیشن اور ایکسٹریمیزم سے لڑنے کا
سازمان همکاری شانگهای بایست یک راهکار مشترک را برای رسیدگی و معامله با رادیکالیزم و افراطیت ایجاد کند. در هند و اکثر کشورهای این سازمان، سازمانها و سندهای اسلامگرای میانه رو بردبار و همشمول موجود است. سازمان همکاری شانگهای بایست تلاش ورزد تا یک شبکه قوی میان این سازمانها ایجاد کند.
نرندرا مودی صدر اعظم هند در مورد برنامه یک کمربند یک راه چین گفت که هر گونه ابتکار و برنامه مرتبط سازی نمیتواند جاده یک طرفه باشد. آقای مودی تاکید ورزید که احترام به تمامیت ارضی تمام کشورها باید ذاتی و اساسی باشد. سازمان همکاری شانگهای مستقر در بیجینگ که در 2001 ایجاد شد، در اصل به عنوان یک وسیله برای حل مسائل سرحدی، مبارزه با دهشت افغانی و به طور ضمنی برای مقابله با نفوذ امریکا در آسیای مرکزی پنداشته می شود.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
اجلاس کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که در اصل حل مسائل مرزی، مبارزه با تروریسم و به طور ضمنی مقابله با نفوذ امریکا در آسیای میانه را برجسته می‌سازد، با توجه به خطرات جدی گسترش تروریسم در منطقه، در ارتباط با تشدید اوضاع در افغانستان پس از خروج سریع نیروهای امریکا برگزار شد. در این کنفرانس رئیس جمهور روسیه خروج نیروهای امریکا و ناتو را فرار نیروهای امریکایی و متحدان ناتو از این کشور عنوان کرد و بر اعضای این سازمان روی مذاکره در مورد یک خط و موضع مشترک تاکید نمود. غرض بحث در مورد روابط روسیه و هند در حضور چین و در غیاب امریکا نشست کوتاه داشتم با محترم اسحاق اطمر، آگاه مسائل سیاسی مستقر در آلمان. توجه نمایید به این مصاحبه که با سخنان آقای اطمر آغاز می شود.
روسیه و کشورهای همجوار افغانستان و هند خواهان خروج مسئولانه نیروهای امریکایی از افغانستان بودند. اینا هر کدام اینطور باور داشتند که باید پروسه صلح باید نتیجه برسه. با بیرون رفتن نیروهای امریکایی اینا مشکل نداشتند، ولی این بیرون رفتن ناگهانی از اینا سبب سقوط نظام شد و این سقوط نظام زمینه را برای گروه طالبان مایا ساخت که اونا آنن تمام افغانستان زیر کنترل خود بیارن، تا جایی که دیده بشه کشورهای همجوار افغانستان اینا نگرانی های خود از گروه طالبان دارن. یکی که وجود بعضی از نیروهای افراطی اسلامی در پالی از اینا یا در افغانستان سبب تشویش این کشور هاست. اونا تا زمانی که مطمئن نشوند که آیا تهدیدی از طرف از اینا برای کشورها متوجه نباشند، من فکر میکنم تعامل سیاسی خود اینا با حکومت طالبان به اصطلاح با حالت تعلیق در میارن و منتظر از این هستن که ببینن چقدر پیشرفت در قسمت تعهداتی که طالبان بر جامعه جهانی و کشورهای همسایه سپرده جنبه عملی با خود میگیرن.
خب چین خواستار همکاری با افغانستان از طوره که میدانین، نقش روسیه و هند در حال حضور چین و در غیاب امریکا چی خواهد بود؟
چینای آخ شما میفهمین که در منطقه سرمایه‌گذاری های بسیار بزرگ دارن، مثلا در راه در یک راه یک کمربند سر بندر گوادر اینا بسیار زیاد سرمایه‌گذاری کردن. در ایران در حدود 400 میلیارد دلار برای 25 سال آینده اینا قراردادهای رخت کردن و چینایی ها ضرورت دارن که این منطقه را امن ببینن. قبلا هم
اما روسیه و هند در اینجا چی نقشی خواهند داشت و پاکستان که روابط نزدیک با افغانستان داره برای هند تا چی اندازه نگران کننده است؟
نقش پاکستان، اول اگر بیاییم، نقش پاکستان نقش دوگانه است. یعنی تا هنوز هم امریکا به این باور نیست که پاکستانی ها در روابطشان با امریکا صادق نبودن. چرا تا به امروزه از زبان هیچ مقام امریکایی و یا سناتورهای امریکایی نشنیدیم که اینا بگن که پاکستان به دوستی از اینا خیانت کرده؟ از این خاطر امریکا و پاکستان دوستای بسیار نزدیک هستن. و ضمناً چین یک کشوری است که رقابت بسیار سرسخت با امریکایی ها در این قسمت دارن. من فکر میکنم اگر چینایا موفق شوند که قراردادها و سرمایه‌گذاری‌ها و معادن بگیرن، این برای امریکا و هم برای هند و هم برای روسیه مشکل ساز خواهد بود.
هند که یکی از نخستین کشورهایی بود که پس از ورود طالبان به کابل و در آغاز روند تخلیه نظامی دیپلمات‌های خود از افغانستان بیرون کرد، با تسلط طالبان بر افغانستان هند با چی نوع تهدیدات تازه در کشمیر رو برو خواهد بود؟
خب یکی مسئله عزیز که میگی برمیگرده به ای که آیا همین جنبش‌های اسلام گرایانه گسترش پیدا بکنه یا محدود میمانه تنها بر افغانستان. قسمه که دیده بشه بعض علائم از این به نظر میرسه که در مناطق مرزی افغانستان همو گروپ های افراطی اسلامی و زوی که هستن اینا تا اندازه با روحیه تر شده و تا اندازه اعتماد به خود یافتن و اگر این جریان همین قسم گسترش پیدا بکنه به یقین که این سر مسئله کشمیر تاثیر میکنه و برای هم درد سرساز میشه. باور ما ایست که دیده شود که آیا این حرکت می جنبش‌های اسلامی و کدام سو است، این محدود میمانه در منطقه در افغانستان یا ای که ای گسترش پیدا میکنه. اگر گسترش پیدا کرد هم برای خود پاکستان مشکل ساز میشه و هم برای هند مشکل ساز میشه.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ادامه گزارش ها. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و استرالیا اخیراً از ایجاد یک پیمان امنیتی تازه خبر دادند که بر اساس آن واشنگتن به خاطر مقابله با گسترش نفوذ چین در منطقه، هند و اقیانوس آرام با کانبرا فناوری ساختن تحت البحری های با قدرت هسته‌ای فراهم خواهد کرد. چین این پیمان را نکوهش کرده و فرانسه نیز و دلیل لغو قرارداد ساختن تحت البحری با استرالیا خشمگین است. سیندی ساین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را از میرویس رحمانی میشنویم.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و لوید آستن وزیر دفاع این کشور روز پنجشنبه از وزرای خارجه و دفاع استرالیا به خاطر اعلام پیمان دفاعی سه جانبه موسوم به آکس که بریتانیا نیز شامل آن است در مقر وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا پذیرایی کردند. آنتونی بلینکن بر اهمیت این پیمان برای امنیت آمریکا و استرالیا تاکید کرد.
The first initiative under AUKUS is our shared ambition to support Australia.
نخستین ابتکار پیمان آکاس هدف مشترک ما برای حمایت از دست یافتن استرالیا به تحت البحری های هسته‌ای برای نیروی بحری این کشور است.
این پیمان چین و فرانسه را خشمگین ساخته است. بیجینگ می گوید که این پیمان دفاعی صلح و ثبات در منطقه را تهدید می کند. فرانسه از دیر زمان روی قرارداد ساختن تحت البحری های عادی برای استرالیا کار می کرد. مقام های ارشد فرانسوی گفتند که با عقد پیمان دفاعی سه جانبه آکاس احساس می کنند که فرانسه از پشت خنجر زده شده، چون به گفته آنان واشنگتن حتی با پاریس در این مورد مشورت نکرد. فلورانس پالی وزیر دفاع فرانسه گفت
کنفرمیمنت ا سا دماند لاسترالی دو 12 سوماران
عقد این پیمان یک ناامیدی بسیار بزرگ است، با ویژه به خاطر اینکه تمام تیم ها از 5 سال به این سو سخت کار میکردند تا زمینه تطبیق مناسب این قرارداد بزرگ فراهم شود، یعنی ساختن 12 تحت البحری عادی برای استرالیا.
اما آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا تلاش کرد تا از خشم فرانسه بکاهد و گفت که واشنگتن خواستار نقش اروپا در اقیانوس آرام است.
And as I said, France in particular is a vital partner on this, on so many other
things. قسمی که گفتم با ویژه فرانسه یک شریک حیاتی در این مورد و بسیاری موارد دیگر است. نقش فرانسه نه تنها با بسیار گذشته برمیگردد، بلکه در آینده نیز نقش خواهد داشت.
پیتر دتن وزیر خارجه استرالیا در اظهاراتش تلاش کرد تا به فرانسه توضیح بدهد. او افزود که نیروی بحری استرالیا به حکومت این کشور گفت که بجای تحت البحری های عادی این نیرو به تحت البحری های هسته‌ای نیاز دارد.
And so we looked at what options were available to us. The French have
پس ما دیدیم که چه گزینه‌های در دسترس ما قرار دارد. فرانسه تحت البحری‌های دارد که در مقایسه با تحت البحری‌های آمریکایی و بریتانیایی برتری ندارد.
لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا نیز تلاش کرد تا به نگرانی‌های چین پاسخ دهد.
On the issue of China, let me just emphasize up front that this agreement, this relationship.
اجازه بدهید در پیوند با موضوع چین برایتان به صراحت بگویم که این توافقنامه، این رابطه متوجه هیچ کس و هیچ چیزی نیست. هدف از این پیمان کمک به خاطر تقویت همکاری‌های سه جانبه و توانایی‌های ما در تمام عرصه‌ها است.
جولیان کو کارشناس مسائل منطقه در دانشگاه هوفسترا گفت که پیمان ساختن تحت البحری های هسته‌ای نشان می دهد که چین در اعمال فشار بر استرالیا و سایر کشورها در منطقه اقیانوس هند و آرام ممکن فراتر قدم نهاده است.
تعمیق روابط نظامی این سه کشور، یعنی آمریکا، بریتانیا و استرالیا، و به ویژه شریک ساختن فناوری های نظامی که نشان دهنده عمیق‌تر شدن روابط بین این سه کشور است، و همچنان تمرکز این سه کشور در منطقه اقیانوس آرام با وضاحت این پیام را می رساند که آنان تهدید از سوی چین را بسیار زیاد جدی می گیرند.
جوزف بورل مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا نیز در مورد پیمان دفاعی بین امریکا، بریتانیا و استرالیا خشمگین بود و گفت که عقد این پیمان یادآور این است که اروپا باید موضوع خودمختاری استراتژیک خود را در اولویت قرار بدهد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
آخرین گزارش این ساعت، دانشمندان از چندین سازمان هایی که اقلیم زمین را تحت مطالعه و غور قرار دادن هشدار می دهند که جهان برسیدن محدوده گرم شدن 1.5 درجه سانتیگراد موافقتنامه پاریس به خوبی پیش نمی رود. گزارشی که از سوی متحد در ساینس ترتیب شده است آخرین یافته های علمی را در این رابطه به نشر سپرده است. لیزا شلاین گزارش در این رابطه دارد که برگردان آن را از عبدالواجد عادل می شنوید.
گزارشی که از سوی سازمان متحد در ساینس به نشر سپرده شده است هشدار می دهد که غلظت گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر به بلندترین سطح آن رسیده است که می تواند گرمی کره زمین را به سطح خطرناک آن بلند ببرد. ساینسدان ها می گویند بلند رفتن درجه حرارت زمین که ناشی از فعالیت های انسانی می باشد درجه حرارت را در مناطق قطبی به سطح بلندتر از اوسط می رساند و در نتیجه دفعات و شدت سیلاب ها، خشکسالی ها، آتش سوزی های طبیعی، طوفان ها و سایر اوضاع جوی شدید در سرتاسر جهان را باعث می گردد. پتری تالس رئیس سازمان هواشناسی جهان می گوید حوادث جوی که قبلا در هر 100 سال به وقوع می پیوست حالا در هر 20 سال اتفاق می افتد و این به سبب تغییر اقلیم می باشد. او هشدار می دهد هرگاه جهان در رابطه با پایین آوردن درجه حرارت از 2 درجه سانتیگراد پایین تر موفق نشود در این صورت دفعات وقوع حوادث جوی بیشتر می گردد.
ما به سوی افزایش درجه حرارت به میزان 3 درجه سانتیگراد به پیش می رویم که در اصل باید این افزایش بیشتر از 1.5 تا 2 درجه بیشتر نباشد و این موضوع به طور واضح روشن شده است که فلای بشر و رفایت آنان در این است که بیوسفیر یا طبقه از زمین که نباتات و حیوانات در آن زیست دارند این محدوده از 1.5 درجه سانتیگراد بلندتر نرود
و کند شدن آهنگ رشد اقتصادی سبب گردید تا اندازه آلودگی هوا را بهبود بخشد. ولی این تغییر خیلی کوتاه مدت بود که جوامع این محدودیت ها را از بین می برند. رها شدن گاز کربن دای اکساید در هوا افزایش می یابد. تالس می گوید راه های چارجویی می تواند از افزایش گازهای گلخانه‌ای جلوگیری کند.
هرگاه ما در بررسی تأثیرات تغییر اقلیم ناکام شویم در این صورت ما با یک معضله دائمی حداقل برای چندین صد یا هزاران سال در برابر رفاه اقتصادی مواجه خواهیم شد و اثرات آن دراماتیک تر از کووید 19 به مشاهده خواهد رسید.
در گزارش متحد در ساینس آمده است که آنتونیو گوترش سرمنشی عمومی ملل متحد هشدار داده است که وقت از دست می رود. او گفته است که تمام کشورهای جهان باید هدف صفری کربن را تا سال 2050 پوره کنند و در عین حال استراتژی های دراز مدتی را که از وقوع بازگشت حوادث در روی زمین جلوگیری می کند پشتیبانی کنند. سرمنشی ملل متحد می گوید که وعده های متذکره حالا باید برای کنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل متحد در گلاسکو داده شود که می تواند یک چرخش در مجادله برای بقای کره زمین محسوب گردد.
شنونده های عجمن برنامه نخست خبری دری شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا در همینجا خاتمه یافت. فراموش نکنید که نشرات ما ادامه دارد. تا برنامه بعدی شام خوشی داشته باشید.